سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مهمترین توشه سفر اربعین، مسیر پیاده روی نجف تا کربلا، عمود 1120، موکب خدام الحسین علیه السلام، اربعین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقدمه ای رو خدمت شما عرض کنم تا بعد بپردازیم به این که طبق آیه قرآن مهمترین ادب یا مهمترین وظیفه ما در چنین سفر با عظمتی چیه. اولا جالبه که خود قرآن کریم در چنین سفرهایی، حالا قرآن کریم درباره زیارت اربعین مسلماً به طور روشن مطلبی ندارن، ولی بعد توضیح عرض خواهم کرد که چگونه آیه قرآن درباره چنین سفرهایی که این سفر رو هم شامل میشه یک توصیه داره که شما در این سفرها باید چیکار کنید. اون آیه قرآن رو برای شما قرائت خواهم کرد، ربطش رو با سفر اربعین هم عرض میکنم. اما قبل از این که این موضوع مطرح بشه، یه مقدمه اساسی تر باید خدمت شما عرض کنم، شاید نیمی از بحث ما رو به خودش اختصاص بده، تحمل بفرمایید تا برسیم به مهمترین وظیفه ما در چنین سفری. میشه گفت مهمترین ادبی که باید رعایت بشه یا یکی از مهمترین آداب. اساساً ما دو نوع رفتار داریم، یه نوع رفتار باطنی، یه نوع رفتار ظاهری. رفتار ظاهری مثل وضو گرفتن، نماز خوندن، حرف زدن، شنیدن، راه رفتن. رفتار ظاهری رفتاری است که اعضا و جوارح بدن ما انجام میدن. رفتارهای باطنی ما چیه؟ فکر کردن، نیت کردن، قصه خوردن، ترسیدن، این چیزهایی که در درون روح انسان اتفاق میفته. رفتارهای باطنی رو در دو عرصه میشه تقسیم کرد: عرصه اندیشه و آگاهی، عرصه احساس و علاقه. کاری به تفکیک این دو قسمت فعلا نداریم. یکی از رفتارهای باطنی عزمه، یعنی آدم تصمیم میگیره، همین، عمل نمیکنه. عمل کرد که میشه رفتار ظاهری. یکی از رفتارهای باطنی خجالت کشیدنه. اگه گفت من شرمنده هستم، این رفتار ظاهری خجالت کشیدن رو هم در بر میگیره. اما اگه نگفت، فقط در دلش این شرمندگی بود، میشه رفتار باطنی. رفتار ظاهری با رفتار باطنی فرق داره. حالا کدومش اهمیتش بیشتره؟ اثرش در وجود انسان بالاتره؟ اثرش در مقدرات انسان عمیق‌تره؟ نزد خداوند متعال کدوم مهمترن؟ رفتارهای ظاهری یا رفتارهای باطنی؟ نزد پروردگار عالم رفتارهای باطنی اهمیتشون خیلی بیشتره. انما الاعمال بالنیات یه نمونه است. نزد پروردگار عالم رفتارهای باطنی ما ارزشش خیلی بالاتره. مثل این که میفرماید یک ساعت تفکر از ماها و سالها عبادت ارزشش بالاتره. نزد پروردگار عالم رفتار باطنی ما خیلی اهمیت داره. مثل این که محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدا خیلی بهش ارزش میده. و یه نمونه روایت در این زمینه برای شما همینجا بخونم. میفرماید من اراد الله به الخیر، هر کسی خدا خیرشو بخواد، قذف فی قلبهی حب الحسین علیه السلام، در دلش محبت امام حسین رو میندازه و حب زیارته و محبت زیارت امام حسین رو تو دلش میندازه. حالا این محبت که تو دل ما افتاد، دوست دارم بیام حرمت، این میشه رفتار باطنی. دیشب از یک نمونه دیگر از رفتارهای باطنی با هم صحبت کردیم که البته اکثر عزیزان نبودن ولی در همین مکان بود. اونم چی بود؟ بحث معرفت به حق امام بود. من زار قبر الحسین عارفاً به حقه، کسی که زیارت کنه امام حسین رو در حالی که عارف به حقش باشه. عارف بودن به حق امام حسین فرق داره با عارف بودن به خود امام حسین. عارف بودن به خود امام حسین که خیلی تقریبا امکان نداره، برای بنده حداقل، حالا شما آدم های حسابی هستید کاری ندارم، عارف شدن به امام حسین خیلی کار سختیه، ولی عارف به حقش شدن کار آسونیه که دیشب مفصل توضیح داده شد. عارف به حقش شدن یعنی این که تو بدونی ایشون امامن، واجب الاتباعن، باید ازشون تبعیت کرد، واجب الاحترامن، باید بهشون احترام گذاشت. همین معرفت به حقش داشته باشی که چه حقی داره به گردن ما امام حسین، اینو بهش آشنا باشی. این معرفت خیلی زیارت رو رونق میده. کتب الله تعالی فی علیین، در اعداد بالاترین افراد خدا اسم اون رو می نویسه. چرا؟ چون عارف به حقشه. زیارت یه دونه است، عمل ظاهریه، عارف به حقش بودن عمل باطنیه. پس ببینید معرفت به حق امام حسین داشتن میشه عمل باطنی، جزء اعمال عرصه اندیشه ما قرار میگیره. علاقه به امام حسین داشتن میشه عمل باطنی، جزء اعمال درونی ما به حساب میاد. علاقه به زیارت ابا عبدالله الحسین داشتن جزء اعمال باطنی ما قرار میگیره. اعمال باطنی ما ارزششون پیش خدا بالاتره. خب یه نمونه دیگه روایت هم براتون بخونم. میفرماید اکثرکم نورن، رسول گرامی اسلام میفرماید اکثر شما از نظر نور یوم القیامه، اکثرکم نورن یوم القیامه، اکثرکم حبن لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نور کی روز قیامت بیشتره؟ نور کسی که محبتش به اهل بیت بیشتر باشه. ببینید دوباره محبت میشه یه عمل باطنی. پس اعمال باطنی ما نزد خدا اهمیتشون خیلی بالاتره. مثلا شما حالا باور کنید بعضی از روایت‌ها، بعضی از نکات هست درباره اعمال باطنی که آدم جرئت نمی‌کنه بخونه، چون ماها تو دنیا اهل ظاهر میشیم، با ظاهر خرید میکنیم. یه نفر دم مغازه بیسته، مغازه ماشین فروشی لوکسی هست که این باید خونه خودشو 10 تا از فامیلاشو بفروشه یکی از این ماشینا رو بخواد بخره، وایستاده دم مغازه نگاه میکنه، آقا وای نستا اینقدر اینجا، میگه آخه این ماشین خیلی قشنگه دوست دارم داشته باشم. میگن پول چقدر داری؟ پول عمل ظاهری توه. میگه پولی چی ندارم. خواست برو دیگه وای نستا اینجا، یکم دیگه وایسته میزننش. آقا من دوست دارم این ماشین رو داشته باشم. کسی چرخ اون ماشین رو به این نمیده که بخواد قل بده تو خیابون. دوست داشتن که تو دنیا ارزش نداره، پول برو بردار بیار، درسته؟ ولی بری در خونه خدا وایسته، همین کربلا بری بیستی، بگی یا ابا عبدالله من هیچی ندارم، کاش ولی کربلا بودم کمکت میکردم. صادقانه بگی اسمت رو در زمره شهدای کربلا اگه نوشتن تعجب نکنی. چرا؟ دوست داشته. دوست داشته دیگه. دنیا کسی به دوست داشتن ما ارزش قائل نیست، خدا که اینجوری نیست.
گول دنیا رو نخور، دنیا خرابت نکنه. جهان اینجوری نیست، جهانی که خدا درش حکومت میکنه، عالم هستی، همه چی به دل تو بستگی داره، همه چی به دل تو بستگی داره. و البته به رفتار تو هم تا حدی بستگی داره، ولی اصلش اینه که به دلت بستگی داره. من میخوام شما روز قیامت، چون خاک گیر نمیاد، خاک روز قیامت پر از سرب داغ و عذاب و اینهاست که کسی روش وای میسته قلقل سرش میجوشه از شدت حرارت. کسی خاک رو سر خودش نریزه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میبینی رفیقت مثل خودت یه آدم معمولی بوده، بردنش تو کجا؟ اعلی علیین. بعد تو میگی خب ما که با هم فرقی نداشتیم. بعد میگن این رفیق تو هیچ وقت مثل تو آدم خوبی نبوده، معمولی بوده مثل تو، ولی همیشه دوست داشته آدم خوبی باشه. بردیمش دیگه. من نمیخوام اونجا تو دنبال خاک بگردی، بخوای بریزی رو سر خودت بگی من چرا دوست نداشتم، بعد این همه ضرر بکنی. عمل ظاهری نمیتونی انجام بدی، عمل باطنی چی؟ اونو که میتونی. اثر عمل باطنی در دنیا زیاد مشهور نیست، کسی نمیخره عمل باطنی رو تو دنیا، ولی اثر عمل ظاهری تو دنیا میخرن. برعکس در خونه خدا، خدا عمل ظاهری رو اگه بخره به شرط عمل باطنی، مثل نیت، مثل معرفت، مثل علاقه میخره، والا میریزه دور. این یک. در ثانی عمل باطنی رو میخره ولو به ظاهر نیاد. اون روایت هایی که گفتم نمیشه تو این زمینه خون، مثلا یه نمونش اینه، فرمود یا داوود به عزت و جلال خودم سوگند بنده گناهکارم و میبخشم به شرطی که موقع گناه از من خجالت بکشه. میبخشمش. من چی میخوام؟ خجالت کشید دیگه. خدا به باطن آدم ها خیلی اهمیت داره، اهمیت میده، و فکر و ذهن شما، توجه شما، خیالات شما، اینا اهمیت داره. چرا خیلی از سرگرمی های بد رو اسلام نهی میکنه؟ برای اینکه خیال تو رو نابود میکنه. خدا هیکلتون رو سر نماز میخواد، میخواد چیکار هیکل شما رو سر نماز؟ مثلا چه سودی داره برای خودت یا برای خدا؟ خدا دل تو رو میخواد. وقتی که دل تو رو میخواد، خیال پردازیاتو چرا هرز میدی؟ چرا راحت پای هر فیلم و سریالی میشینی؟ قصه میخواد بخوره، بره تو این فکر که خب این آقا این خانم آخر سر با هم عروسی میکنن یا نه. خب به شما چه ربطی داره؟ چرا وجودتو نابود میکنی؟ قصه این چیزا رو میخوری؟ بیا قصه چیزای بالاتر بخور. نه اینکه اینا حرامه ها، دارم یه مطلب دیگه میگم که ببینید کجا سرمایه هامونو ما از دست میدیم. مثلا یه مثال دیگه بزنم، این حرف رو نمیشه تو یه جلسه جمع کرد، ولی دیگه مختصر عرض کردم. یکی از کلمات اول بحث این بود، اعمال باطنی ما در مقدرات ما تأثیر داره. مثلا نمونه بگم، رفتی جلسه هیئت، یه دفعه داغ میشی تو روزه، تو سخنرانی، تو مناجات، یه حال خوشی پیدا میکنی، میگی آخ خدا کاش من انقدر آدم بدی نبودم، و تو اون حال خوش میگی آخ خدا کاش من یه آدمی بودم به درد تو میخوردم. یه لحظه ها سیمت وصل میشه، تموم شد. گاهی از اوقات خدا میفرماید ملائکه من مقدرات بنده منو تا آخر عمر عوض کنید. ملائکه گاهی گیر میکنن، خدای کاری نکرده که، حالا یه چیزی گفت فعلا، بله این یه لحظه برای من مهمه. ملائکه ممکنه بگن خدای خوی الان میره بیرون سرد میشه، یه لحظه داغ شد، فرمود خب باشه، من چی میخوام از بندم؟ بعضی ها دیدید چه آدم های نادانی هن. میگه یعنی چی تو میرید هیئت یه لحظه داغ میشی میای بیرون سرد میشی، چه فایده داره؟ خدا اون لحظه ها رو فراموش نمیکنه. اون لحظه ها لحظه های قشنگ زندگی منه. اون لحظه ای که شب افتادی تو راه داری میری تنها تو مسیر کربلای ابا عبدالله الحسین، یه دفعه با خودت و خدا خلوت میکنی، یه حرف خوب بین تو خدا رد و بدل میشه، یه دفعه میبینی خدا فرزند شهید بهت میده، نمیدونم چی کارا میکنه برات، ثروت بهت میده خدمت امام حسین بکنی، توفیقات عجیب و غریب. یه لحظه به پسند باطن ما رو نمیخواد همیشه خوب باشه آدم. چرا اینجوریه؟ چون باطن ما برای خدا خیلی مهمه. باطن تو همیشه پاک کن، و اگه کسی باطنش بد باشه دیگه، من علائم اون جور آدم ها رو نمیگم توی همچین فضای بهشتی و نورانی از باطن بد حرف نزنم، باطن خوب خیلی مهمتره، پیش خدا که ارزشش بالاتره. تو دنیا بهانه میدن به باطن خوب، شما اینو زیاد گولشو نخور. بعد باطن خوب در روحیه انسان، در زندگی انسان و مقدرات انسان بسیار مؤثره، فقط یه مشکل داره، این ابلیس رجیم، این شیطان ملعون، یکی از وسوسه های همیشگیش اینه که ما رو بهمون اجازه نمیده ما به بهسازی باطن خودمون بپردازیم. میگه حالا ول کن، مثلا تو نشستی اینجا چهار تا آرزو کردی، مثلا به کجا میرسی؟ بزن تو دهن شیطان، بذار دندوناش بریزه تو حلقش، بگو نامرد، اولیاء خدا از عرفا هر کدوم به جایی رسیدن مال این لحظه های قشنگ بوده، تو چرا انقدر منو مایوس میکنی؟ میگی حالا تو نشستی پیش خودت چهار تا خیال خوب کردی، مثلا به کجا میرسی؟ نخیر میرسم. بهش بگو ابلیس رو، اصلا حرفشو گوش نده، چرا با اون حرف بزنی؟ گفتم بزن فقط بره. بگو من الان اهل جهاد و شهادت نیستم، چه بسا از شهادت بترسم، هستیمو در راه خدا بخوام بدم این کار سختیه برام، میخوام زندگیم رونق پیدا کنه، اومدم از امام حسین دنیای خودمو بگیرم، ولی میخوام دو تا چهارتا کنم با خودم بعد من بر راه امام حسین شهید بشم؟ نه والله. آدم شهید میشه عمرش مگه کم میشه؟ نه والله. یعنی امیرالمومنین فرمود که من به شما میگم نه والله، یعنی یه کسی بناست الان از دنیا بره به جای اینکه بمیره شهید میشه، خب این بده مگه؟ خب حساب کتاب آدم میکنه؟ نه. مگه شهید میشه آدم جای بدی میره؟ نه والله. خب من چرا اغلقی بی خود میترسم؟ خدایا دوست دارم نترسم، ولی فعلا میترسم ها، ولی دوست دارم نترسم. همین بگو دیگه، دو دقیقه حرف بزن. خدایا من اونجوریاش نیستم هستیمو برای امام حسین بدم. در یک روایتی نمیدونم برای شما آوردم یا نه، از این روایتهای عجیب و غریب بخونم براتون، حالا این بحث داخل بحث ما نیست، یه قسمت دیگه ایه که باید یه وقت دیگه سرش صحبت کنیم. میفرماید لو یعلمون، امام صادق علیه السلام، لو یعلمون ما فی زیارته من الخیر، اگه مردم بدونن چقدر خیر تو زیارت امام حسین هست، و یعلم و ذالک الناس، اگر مردم اینو بفهمن، لقتتلوا علی زیارته، جنگ میکنن برای اینکه برن زیارت امام حسین. این جنگ دفاع مقدس ما، یادته ما این روایت امام صادق رو اجرا کردیم، الان صدقه سر همون بچه ها زنده ایم. اصلا لقتتلوا علی زیارته بالسیوف و لباعوا اموالهم فی اتیانه، همه اموالشون رو میفروشن برای این که بتونن برن زیارت. البته امام حسین بر میگردون از این موکبدارا بپرسید، بگو تا حالا تو فقیر شدی به خاطر این که خرج کردی برای امام حسین؟ ببین به چی میگن. بعضیشون من دیدم گوارها گفتم زار زار گریه میکنه، میگه هر سال خرج امام حسین میکنم بر میگرده چند برابر. میگه خود چه گریه میکنی؟ میگه قصم اینه که هنوز امام حسین چیزی از من قبول نکرده، من فداش بکنم بر نگرده، من میخوام بگم یه چیزی برای امام حسین دادم، هی بر میگردونه میذاره سر جاش. شیطان نمیذاره تو با خودت تنها باشی، شیطان تو رو مایوس میکنه تا میخوای بری تو فکرای خوب خوب، میگه ببین تو بهت نمیاد این حرفا، تو اون همه اعمال ناجور ولکن بابا بلن شو بریم یللی تللی، بزن تو دهن شیطان یادت نره ها، بگو چرا به من نمیاد، من بگم چیکار کردم، امام حسین میخوام پای رکابت شهید بشم. بعد ای شیطان اومد گفت ببین تو عدد این حرفا نیستی، تو خراب وضعت، برگرد به شیطان بگو اولا که اینجا محل تو نیست، محل امام حسینه، تو اصلا اینجا نباید پیدات بشه. ثانیا من تا حالا تو عمرم شمشیر کشیدم به صورت امام حسین نکشیدم که، هر کشیده بود، هر کشید نذاش آقا بره از این معرکه بیرون، هر گیر انداخت امام حسینو. من تا حالا یه دونه عزادار رو هم بهش توهین نکردم، پس وضع من بهتر از حره. بعد حر مگه چیکار کرد؟ تا امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، گفت خب من چیکار کنم، مادرت فاطمه است، من احترام مادرت رو دارم. عمل خراب، گوشه دل یه ذره نور. خب امام حسین پذیرفتش، چرا من نپذیره؟ آقا تو واقعا شهادت طلبی؟ نه خیلی، من اصلا شهادت طلب نیستم، تو خیلی هم میترسم، اصلا درد سرم نمیتونم به خودم بدم، زندگی من خیلی دوست دارم. خب چی نشستی میگی؟ به شیطان بگو تو حرف نزن با من، اونی که باید زبون منو بفهمه میفهمه. آقا یا ابا عبدالله منو درست کن، دوست دارم یه روز درست بشم برات. اون شهید مدافع حرم نوجوان اهل سوریه اومد سر سفره به مادرش گفت مامان من چند شبه دارم خواب امام حسین رو میبینم. باشه پسرم، چقدر خوب، چی میدیدی؟ مامان امام حسین درباره نحوه شهادت من با من حرف زد. نمیخواد بگی، هی مامانش اجازه نمیداد، مامان بذار بهت بگم، نمیخوام بگی، من طاقت شنیدن ندارم. آخر سر به یکی از رفقاش گفت، خب من سه شب امام حسین رو خواب میبینم، آقا میاد به من میفرماد که ببین سر از بدنت خواستن جدا کنن نترسی ها، نترسی سر از بدن منم جدا کردم، درد نداره ها. چند روز بعد نامردا گرفته بودنش سر از بدنش جدا کردن. اینجوری آقا خودت درست میکنی آدم ها رو، ما فکر کردیم این آدم حسابی ها خودشونن، این همه آدم های خوبی هن، اینا رو شما میدی بهشون، خب به ما هم بده دیگه، به ما چه مونه؟ شما چرا با باطنتون سفر نمی کنید؟ با باطنتون حرکت نمی کنید؟ آرزوهای خوبتو بنویس ببینم، آرزوهای خوبتو بگو. والا کلن بد نیست آرز، نه بگو دیگه، به خدا ما خیلی بیمزده ایم. ببخشید من راحت با شما دارم صحبت میکنم، میدونید که دیگه شما خودتون بهتر میفهمید اینجا چقدر فضای صمیمانه و عالی هست. من رفتم توی یکی از شهرهای جنوب کشور، گفتن که اینجا بیا بریم خونه یه آقای اینجا 18 روز روزه میگیره. رفتم و بعد گفتن که امام جمعه محترم شهر آقای دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی، اینا همه شاهد قصه ایشون هستن، بشنو قصه شو، قصه عجیبی داره، کوتاه به شما میگم ما، اصلا اینجا نیاز به قصه شنیدن شما نداری. آقا نشست و پسرای بزرگش هم نشستن و در یه اتاقی ما رو توی حیات خیلی بزرگ، شاید اندازه همین حسینیه مثلا ایجاد شده به نام خود دام الحسین در مسیر حرم، شاید به اندازه همینجا. خب ایشون گفت من مریض شدم، نجار بودم، اسمش ماشالله بود، حتما بعضیتون شنیدید قصه شو، نجار بودم، کلیه هم از کار افتاد و دیگه تو بیمارستان ناامید شدن و منو گذاشتن زیر راه پله از بس عفونت کرده بود بدنم، و گفتم بابا اینو ببری خونه، این بنیش قویه از بین نمیره، همین چند روز آینده فوت خواهد کرد. منو آوردن خونه، عاشورا بود، دو سه روز مونده بود با عاشورا. مادرم اومد، حالا رو من ملافه‌ای کشیده بودم، بدن تورم کرده، خودم بیهوش میشدم، به هوش میومدم، همه منتظر مرگ من بودن، منم دیگه حرف نمیتونستم بزنم، تکون نمیتونستم بخورم، گاهی به هوش میومدم، به هوش اومدم دیدم مادرم این اشک چشمشو به دستمالی گریه کرده، گفت پسرم میخوام گریه برای امام حسین کردم، اشکمو بزنم به تنت، من تو رو از حسین میخوام. من هی میخواستم میگم مادر دیگه من کارم از این حرفا گذشته، ول کن. اینقدر گریه کرد، این دستمالو به من کشید، من خودم منقلب شدم، به خودم گفتم خودم هم بگم حسین شفام بده، چه اشکال داره، خود این آقا هنوزم هستا. از اونجا دلش شکست. حالا شما خواسته های خیلی بلند داشته باش، من میخوام دل تو رو امشب بشکنم، همه رو امام حسین بخوای. این خواستنه تو پیش امام حسین بها داره. بعد میگه هیچی دیگه، یکی دو روز من به هوش میومدم، فقط حرفم این بود حسین شفام بده، من قول میدم برات روزه بگیرم. فکر میکرد از امام حسین بخواد چیزی بگیره باید یه قولی هم حتما بده. میخواستم بهش بگم دیگه، نگفتم با اون صفای باطنی که داشت، گفتم امام حسین بخواد چیزی بده قول لازم نیست بدی حتما، ولی حالا اینشون دلش اینجوری بوده، به همتش بلند بوده ها شاید. امام حسین قول میدم برات روزه بگیرم، کار کنم، تو کوچه ها سفره بندازم. میگفت تو حال مریضی روزه بگیرم تو کوچه سفره بندازم، یعنی تو خونم جانش بکشه به کوچه. میگفتم یه دفعه دو سه شب بعد عاشورا دیگه همه اوج ناامیدی، دیدم یه آقایی کنار من رو صندلی نشسته، انقدر زیبا بود، انقدر تو دل برو بود، اصلا دیدمش پاشدم نشستم. حالا من مریض حواسم به خودم نیست، تو عالم رؤیا بوده بیداری بوده من نمیدونم، نشستم گفتم به به چه آقای نازنینی. اونم یه لبخند زد، همچی که لبخند زد دیگه صد بار براش مردم. برگشت فرمود ماشاءالله نجار، چی میخوای؟ گفتم با اربابم حسین کار دارم. فرمود خب من حسینم، چی میخوای؟ گفتم آقا مریضم من. فرمود تو که سالمی، پاشو یه مقدار آب بهت بدم. تو حیات یه شیر آب داشتیم، آب به هم داد و گفت این حالت خوبه؟ من به خودم اومدم داد زدم، بچه هام ریختن شیون، قیافم هم عوض شده بود. سال بعد محرم میگفت یه، حالا قصه شو زیاد میگفت، میگفت هم صف نماز جماعت میگفتن این چقدر شبیه ماشالله نجاره، بنده خدا مرحوم شد داره، میگفتم با خودم هم. میگفت تو کی سالم شدی؟ میگفت ما مکافاتی داشتیم تو شهر، آدمایی که میشناختن همه شهادت میدادن که این یه شبه خوب شد، آدمی که باید میرفت. حالا ما به اون رؤیای صادقش کاری نداریم یا اون حالتی که براش اتفاق افتاده. میگه که سال بعد محرم گفتم من برای امام حسین باید روزه بگیرم، قول دادم. بهم گفتن که آقا جون تو پول نداری، ما صدقه خور شده بودیم این مدت مریضی تو، حالا کار کن، چند تا چای میذاریم روزه سر کوچه. نه من گفتم باید سفره بندازم. میگفت فلانی همون جور که برای مریضیم گریه میکردم، گریه میکردم حسین میخوام برات روزه بگیرم، ندارم، من به تو قول دادم. میگفت خدا شاهده امام حسین، حالا عالم رؤیا چجوری من کاری ندارم، خواب تعریف نمی کنم، آدمش هست دیگه. گفت اومد صدا زد ماشاءالله نجار، بازم که داری گریه میکنی؟ گفتم آقا من میخوام روزه برات بگیرم، ندارم. فرمود بلند شو روزه بگیر، حرف کسی رو گوش نده، همینجا تو حیاتت روزه بگیر. گفت بلا فاصله فرمود ماشاءالله نجار چند روز میخوای روزه بگیری؟ من که اصلا عدد تو ذهنم نبود، همینجوری گفتم 10 روز. فرمود 18 روز بگیر به یاد 18 ساله مادرم فاطمه زهرا، الان بری تو شهرشون 18 روز روزه داره سالیان سال. بعد یه حرف دیگه هم زد که حساب همتون رو الان من برسم، اگه کسی تا اینجا یه ذره غرور گرفته باشدش که آره من زائرم پیاده اومدم دارم میرم کربلا، فکر کرده یه خبریه ها، حسابشو من همینجا برسم که دیگه بی حساب بشی، همچین دست از پا درازتر وارد کربلا بشی. برگشت میگه آقا فرمود که ماشاءالله نجار تو همه حیات روزه بگیر، تو به بقیهش کار نداشته باش، یه جارو بیار میخوام خودم اینجا رو جارو کنم. گفتم نه آقا من غلط میکنم به شما جارو بدم، من خودم جارو میزنم، میخوام خودم زیر پای روزه خونه و گریه کنم و جارو بزنم. حالا مونده امام حسین ما رو شرمنده کنه، بذار روز قیامت ببینیم آقا رو. میگه بلند شدم و شروع کردم مرتب کردن، با چه گریه و زجه خانواده میگفتن تو قاطی کردی پاک. میگفتم نه من مطمئنم آقا به من فرمودن خودش کارشو درست میکنه. بعد از نماز صبح که دیگه حیات و آب و جارو کرده بودم، دیدم یکی در زد، در رو وا کردم، دیدم یکی از این بازاریای شهر یه وانت آورده تجهیزات داره خالی میکنه، گریه میکنه. گفتم اینا چیه؟ گفت حرف نزن، هر چی دیشب تو دیدی منم دیدم، تو روزت رو بگیر کاری نداشته باش. بعد میگفتش که حیات من که اینقدر نبود، همینجوری های مؤمنین خونه همسایه گرفتن، اضافه کردن و خونه همسایه گرفتن، این حیات منه. یه تیکه صحبت ایشون، یه دم اتاق بودیم و اینها این اتاق رو نگر داشته بود، هرچی خونهش رو بزرگ کرده بود، گفت من این تو این اتاق خدمت حضرت رسیدم، اینجا شفا پیدا کردم، من این اتاق رو نگر داشتم. رفتیم که بریم پای منبر، تا پای منبرم بریم اونور حیات، یه تیکش خیلی قشنگ بود، یه جوری زندگی کنید این حرفه رو بزنید، من به خواب و رویا و شفای این بنده خدا کاری ندارم، به این تیکش کاری دارم. وقتیشون تو حیات را می رفتیم، دستش رو باز می کرد، اینجوری می گفت همه هستی من مال حسینه. ببین این زندگی قشنگه، هرچی دارم مال امام حسینه. خب بخواه. بعد روز قیامت میگی یا ابا عبدالله چرا به ایشون دادی به من ندادی؟ برای تو نخواستی. و خاک گیر نمیاد اونجا، آدم خاک رو سر خودش بریزه که تو نخواستی، پس بخواه. این سفر باطنی، این عمل باطنی خیلی اهمیت داره. بله شما این راه رو میای، اصلا این سفر یکی از کارهایی که میکنه اینه، آماده میکنه آدم رو برای چی؟ آماده میکنه آدم رو برای خواستن. برم سراغ اون آیه قرآن که آداب یه همچین سفرایی چیه؟ اولا یه همچین سفرایی یعنی چی؟ یه همچین سفرایی یعنی حج. حج رو شما وقتی در قرآن نگاه بکنید، برای حج یه توصیه خدا کرده. در سفر حج سفارش خدا چیه؟ خیلی راحت، خیلی قشنگ. و کربلا هم همیشه با حج مقایسه شده، خیلی خوبه دیگه. یعنی شما وقتی میای کربلا، 70 حج قبول شده، 700 حج قبول شده، 1000 حج قبول شده، پیاده بری هر قدمت یک حج قبول شده، مدام کربلا با حج مقایسه شده. پس ما میتونیم بگیم آدابی که، توصیه‌ای که خدا برای حج قرار داده، برای این سفر هم هست. حالا اون توصیه چیه؟ خدا میفرماید تو سفر حج تزودو، توشه برگیرید، توشه بردارید، دست خالی نرو، جمع کن ببر با خودت. چی ببرم؟ چی جمع کنم؟ تزودو فان خیر الزاده، بهترین توشه چیه؟ بهترین توشه رو بردار. فان خیر الزاده تقوا، بهترین توشه تقواست، تقوا جمع کن ببر. تقوا یعنی چی؟ تقوا نصفش باطنیه. حالا من چجوری تقوا جمع کنم؟ با باید برم تو شهر معلوم بشه که با تقوا هستم یا نه، نگاهمو کنترل میکنم یا نه، گوشمو کنترل میکنم یا نه، دست به حرام میزنم یا نه. باید برم تو شهر، اینجا که خبری نیست. نه اینجا هم خیلی خبرها هست. تقوا نصف بیشترش بلکه میشه گفت باطنیه. تزودو فان خیر الزاد تقوا، یعنی قسمت باطنی تقوا رو که میتونی برداری. قسمت باطنی تقوا چیه رفقا؟ عزم تقوا کن. میخوام خود آدم درستی بشم، همین. میخوام تقوا تو رعایت کنم، میخوام بچه با تقوایی بشم، میخوام خلاف نکنم، دوست دارم. تو بگو خدا جور میکنه بقیهش رو. اون مقدمه برای این بود. عمل باطنی که شما برای تقوا دارید چیه؟ عزم. عمل باطنی که برای تقوا دارید چیه؟ اخلاص. اصلا ائمه هدا فرمودن که تقوا یعنی اخلاص. چرا؟ وقتی که حابیل قربانی داد خدا قبول کرد، قابیل قربانیشو خدا قبول نکرد، دعواشون شد دیگه. یعنی حابیل که دعواش نشد، قابیل دعوا کرد با حابیل، گفت من میکشمت، چرا تو رو خدا قبول کرده؟ بعد خدا فرمود انما یتقبل الله من المتقین، من از متقی قبول میکنم. متقی یعنی کی؟ کسی که باطنش درسته. باطن قابیل خراب بود. قابیل اون قربونی لاغره و مردنیه رو آورد، گفت این که دیگه میخواد از بین بره، میخواد مثلا صاعقه بیاد از آسمون، یعنی قربانی من قبول شد. بذار قربانی خوبه رو نداده باشیم. تو دلش بیچاره کم گذاشت برا خدا، خدا ازش قبول نکرد. فرمود تو متقی نیستی. وقت تو روایات فرموده متقی نیست، یعنی مخلص نیستی، مخلص خدا نیستی. حابیلو قبول کرد. چرا ازش قبول کرد؟ گفت خدا هر چی دارم مال تو، نترس، خدا نمیگیره همه رو، تو تقواتو نشون بده، نمیگیره ازت، بهت میده، نترس. تزودو فان خیر الزاد تقوا، توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست. تقوا الان من چجوری بگیرم؟ با اخلاصت، با عزمت. یک عزم، دو اخلاص. خدایا میشه من برای تو زندگی کنم؟ اونایی که یه عمریه ماشالله زندگیتون الحمدلله بالاخره خوب بوده که الان اینجا هستید، گذشته بیاد بگید اینجوری خدایا من دنبال این بودم خونه داشته باشم، دنبال این بودم کار داشته باشم، دنبال این بودم شغل داشته باشم، دنبال این بودم آبرو داشته باشم، میخوام دنبال این باشم منبر که حسینو داشته باشم، تو رو داشته باشم. برای تو کسانی که زندگی کردن مگه خونه زندگی ندارن؟ به خدا دارن، بهترش هم دارن، آسوده ترش هم دارن. تقوا جمع کن. تقوا جمع کن یعنی چی؟ یعنی خدا میخوام برای تو زندگی کنم. اینو بگو تزودو فان خیر الزاد تقوا. اینو کی گفته؟ خدا گفته. میخوای پیش کدوم عارف بری که آقا من در این سفر چی توشه برگیرم؟ خدا بیا من خودم بهت بگم. عارف نمیخوام، من خودم بهت بگم. تقوا جمع کن. تقوا جمع کردن به همینه که عرض کردم. لازم نیست تو حتما به گذشتت نگاه کنی. گذشته من بی تقوا بوده. خب باشه، بگو خدا میخوام، تصمیم دارم، عزم دارم، منو روسفید کن، یا ابا عبدالله کمکم کن. کمک بگیرید از امام حسین. امام حسین کمک میکنه. اصلا امام حسین کارش همینه که کمک بکنه به اصحاب و دوستانش، به زائرینش، مخصوصا به زائرینی که پیاده خستگی راه تحمل میکنن، تو این مسیر حرکت میکنن به سمت کربلا یا ابا عبدالله الحسین. اینها یک وضعیتی پیدا میکنن نسبت به امام حسین. امام حسین یه عزتی برای اینا قائله. آقا جون نونت تو روغنه ها، نری تو خودت به این معنا که یعنی من برگردم میتونم این حال خودم رو حفظ کنم. نه که نمیتونی. من بهت بگم، من برگردم میتونم زندگی خودم رو تغییر بدم. نه که نمیتونی. آقا تو از کجا میدونی شاید بتونیم؟ ببین آدم حسابیاش ازشون بپرسی میگن خدا کمک کرد، تو چجوری میتونی خودتو درست کنی؟ نمیتونی، بگیر ازشون. اگه نتونستی معلومه از این سفر توشه نگرفتی. توشه این سفر چیه؟ تقواست. چجوری باید میگرفتی؟ بخواینو میخوام با تقوا زندگی کنم، میخوام درست باشم. جوونه خیلی ناتو بود، از تهران میگن اومده بود قم. یکی از شاگردای از آیت الله العظمى بهجت این قصه رو برای من تعریف کرده، براتون بگم. طولانی شد، عذرخواهی میکنم، به عزاداریت هم باید بپردازی. جوونه میگفتش که تا نماز آقای بهجت تموم شد، میگم من پشت سر شاگرد آقای بهجت از دوستان ماست که به بنده این قصه رو تعریف میکرد، میگفت زود اینم اومد پیش سجاده آقای بهجت و گفت آقا کار دارم من. حالا ما گفتیم بابا حاج آقا دارن ذکر میگن، شما بیا این ور، کار تو چیه؟ بیا بگو ما رو، من با شما کار ندارم، من با حاج آقا کار دارم. گفت خب هست داره ذکر میگه، صبر کن. حاج آقا من کار دارم. گفت بابا یه دو دقیقه صبر کن، ذکر میگن، تعقیبات میخونن، مزاحم نشو پیر مرد. گوش نمیکرد حرف ما رو. تا آقا مثلا ذکرشون تموم شد، بلند شد بره جلو، همه رو گرفت که حالا مراجعه داشتن، التماس دعا، استخاره یا مثلا سوالی داشتن، اومد جلو گفت آقا من کار دارم. آقای بهجت هم سرشون انداخته پایین، بنده خدا بفرمایید. گفت آقا من چیکار کنم گناه نکنم؟ یکی دوتا توصیه کرد آقای بهجت. اون اینا نمیشه، من الان دارم میرم تهران، بساط گناه فراهم، این حرفا به کت من نمیده، باید یه چیزی بگی من دیگه گناه نکنم. اون چیکارت کنم؟ آقای بهجت یه حرفی نزد، راه افتاد رفت. هی پاپیچ میشد، هی ما میکشیدیمش کنار. میگو اینا برای من جواب نمیشه، جواب شما رو هم نمیخوام، من میخوام ایشون چی میگه دیگه. ما تا دم در رفتیم و ما که ایشون نمیتونستیم بزنیم کنار، رو آقای بهجت هم دیگه جوابی نداشت بهش بده یا ظاهرا نمیخواستن دیگه جوابی بدن، رفتن داخل منزل. موقع رفتن منزل برگشتن این جوونه رو یه صدا زدن، تو بیا. این رفت، خب همه هم رفتن، من وایستادم. این آقا خودشون از علما هستن، فرمودن که من وایستادم. من ببینم چی میگه آقای بهجت به ایشون. جوونه رفت داخل منزل و بعد از چند دقیقه اومد بیرون. گفتم جواب داد آقا؟ آره، این جواب آخرش درست شد. گفتم دیگه چی گفتن؟ میشه به من بگی؟ نمیخواست حالا بگی یا نه؟ گفت هر چی بازم میخواست از این حرفا بزنه، اما حرفا که قبلا زده بود، مثلا خدا رو در نظر بگی، قیامت رو در نظر بگی، مرگ رو در نظر بگی، اینا رو میخواد. دوباره گفتم اینا نمیشه برا من، اینا منو نجات نمیده، یه چیزی بگو بشه. ایشون فرمود خب پس هر موقع گناه کردی بعدش یه غلط کردن به خدا بگو، یه استغفار بکن. اینو میتونم بهش گفتم، اینو میتونم، حالا این کارو بکن. هیچی فاتحه پسره رو خونده دیگه، میدونی که چی شده. حالا این چند تا گناه بکنه، چند تا استغفار بکنه، یا دیگه استغفار نمیکنه فقط گناه میکنه، یا دیگه فقط استغفار میکنه دیگه گناه نمیکنه. چون چند دفعه یه نفر به خدا بگه خدا من دلم نمیخواد اینجوری باشم، بعد خدا ولش کنه، یعنی اون عمل باطلی. دید چی دیگه؟ فاتحه به سر رو خون. فاتحه یعنی چی؟ یعنی شروع. فاتحه یعنی شروع دیگه، فاتحه تون کتاب، آغاز کتابه. من دیگه قصه اون پسر رو ندارم چی شد، ولی آقای بهجت دیگه میدونه چی بهش بگه. اینقدر وجود داری تو که میفهمی گناهه، بعدش میگی غلط کردم. آقای بهجت غلط کردم نگفته بود، من دارم مشتی میگم، اینجوری دارم میگم. بهشون فرمودن که استغفار کن. حالا شما تو این راه چیکار کن؟ همون سفارش قرآن، تزودوا فان خیر الزاد التقوى. توشه بگیرید. توشه چیه؟ تقوا. خدای من دیگه نمیخوام بد باشم، بد دهن باشم، بد بین باشم، بد دل باشم. من دیگه نمیخوام فکر و اندیشم و جای دیگه. یا ابا عبدالله، هی دور خیمش بپلک ببین چی میشه. بالاخره خیمه امام حسینه، ساده نیست، ساده نیست قصه. من فکر کنم شب همه حرفو زدم، یعنی مال من که نیست این حرفا، هر چیش درسته مال خدا و پیغمبره که شما شاهد بودید. بگو امام حسین میخوام به شما برسم، یه ذره تقاضا، یه ذره تمنا، یه ذره تأسف به خاطر گذشته، یه ذره آرزوهای خوب، خیلی ها رو به خیلی جاها میرسونه. خود شما محصول چی هستید که الان تو این مسیر افتادید؟ ببین پدرت، مادرت، پدر بزرگت، مادر بزرگت کجا؟ یه آرزویی کردن، یه آرزوی خوب خدا براش نوشته. خب دیگه یه کاری میکنم پسرت هر سال پیاده بیاد کربلای من اربعین. تو که نمیدونی مال چیه که این الان تو اینجایی، مال کدومی که از گذشته هاست که داری نمیدونی که کی بوده، چه حال خوشی داشته، چه لحظه قشنگی داشته. از این لحظه های خوش برای آیندگانت درست کن. بگو این سفر برگشتی، بگو برای همه تون برشتم آوردم، انقدر آرزوهای خوب کردم تو این راه، همه شو بهتون تقسیم میکنم. خدا نمیگذاره یک ذره از دل خوب مردم پاسخ داده بشه. من یه چشمه از زود جواب دادن امام حسین علیه السلام رو برای شما بگم دیگه. رفقا شما این روزه ها رو میشنوید که تو راه بچه های حسین رو تازیانه میزدن، کسی به دادشون نمیرسید. یه وقت فکر نکنید امام حسین با همه اینجوریه ها، نه. و بعد یه وقت فکر نکنید امام حسین همیشه اینجوریه با، نه. میخوام امشب ببرمت یه گوشه‌ای که خودت هم یه ذره این شبا داری شبیه اون گوشه میشی، یه ذره خانه و زندگی و خیلیاتون رو تخت میخوابیدین، جای مرتب، دوشک میندازین توی جای امن، یه ذره گرم میشه خنک میکنین، یه ذره سرد میشه گرم میکنین. الان امشب میتونین تو فضای باز بخوابین. الهی فدای بچه های حسین که گوشه خرابه اونا رو جا دادن. امشب گوشه خرابه حسین رو صدا بزن، تجربه نشون داده یه 3 ساله گوشه خرابه بلند شد گفت من بابامو میخوام، بابا با سر اومد جواب بچه رو بده. تجربه نشون داده گوشه خرابه جواب میده. تو این بیابونها سر میگذاری رو خاک، برگرد بگو حسین منم تو رو میخوام. ممکنه رود نشه صدا تو بلند کنی، میگو آقا من کجا، 3 ساله تو کجا؟ 3 ساله تو هر جا روزه گریه میکرد برای تو، امام زین العابدین فرمود با چوب نیزه به سرش میزدن. من تو این راه تا خسته میشدم پامو نرمش میدادن، نوازش میکردن، ماساژ میدادن. بچه های تو رو تو این راه قضا ندادن، اینجا مدام جلوی من آب میگرفتن، قضا میگرفتن. من خیلی شرمندم، من پادشاهی کردم تو این راه، هیچ وقت نمیتونم تا آخر عمرم سرم رو بلند کنم جلوی بچه های تو. اما حسین گوشه خرابه ما هم نگاه کن، یا ابا عبدالله اینجا هم یه خرابه است. این بچه ها اگه بودن گوشه خرابه رو هم اینجوری سقف میزدن، دیوار میگذاشتن. اصلا این بچه ها بودن مگه کسی جرأت میکرد بچه های تو رو ببره گوشه خرابه؟ این بچه ها اگه بودن مگه کسی جرأت میکرد سیلی به بچه تو بزنه؟ اینها اگه بودن، این مردها اگه بودن مگه کسی جرأت میکرد طناب اسارت به گردن عمه زاداد زینب بیاندازه؟ اینها اگر بودن مگه کسی جرأت میکرد سر مطهر شهدا رو رو نیزه بذارن؟
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.